بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون درباره فصل هفتم بود و مراتب کشف گفتیم که کشف سوری و کشف معنوی دو قسم کشف هستند. کشف هم معنا کردن به این که اطلاع به ماوراء الماده است، به ماوراء الحجابه. رسیدیم به تقسیم بندی کشف سوری. کشف سوری اشاره کردن گاهی اوقات تعلق میگیره به حوادث دنیوی، گاهی تعلق میگیره به حوادث غیر دنیوی، یا به تعبیر بهتر به غیر حوادث دنیوی. وقتی که تعلق میگیره به حوادث دنیوی خودش دو جوره، یا استدراج یا استدراج نیست. استدراج گفتن یعنی این که خداوند نعمتهایی میده ولی بنده وقتی شکر نمی کنه این نعمت رو باز ادامه میده. تعبیر نکردند، حالا میگیم چرا. باز این نعمت ها رو ادامه میده که ان درجه درجه بالا میره، ولی چون نعمت شکر رو از او میگیره بنده مغرور میشه و این ازدیاد گناه براش میاره و بعد اون نعمتها رو از اون میگیره. این برگشت رو به من بدید، این چیزارای حاشیه 6 داریم، من کتابمو نیاوردم. یه حاشیه 6 داره صفحه 78 در رابطه با استدراج میگه استدرجهو ای خدعهو، یعنی او رو مکر کرد. دقیقا تعبیریست که خود قیصری هم استدراج و مکر بالعبد به کار میبره. 78 حاشیه 6 استدرجهو ای خدعهو. بعد میگه استدراج سه تا معنا ممکنه براش تصویر بکنیم. استدراج الله للعبد اینه که انهو کل ما جدد خطیعتن، وقتی عبد یک خطیعه رو تجدید میکنه خداوند جدد نعمتن، یه نعمتی رو تجدید میکنه. و انساه الاستغفار، این استغفار رو برای او به فراموشی می‌سپاره. فیعقذه قلیلا قلیلا، بعد اون نعمت رو آرام آرام ازش می‌گیره. عبد گناه می‌کنه اما او به جای این که نعمت رو بگیره نعمت رو زیاد میکنه، تجدید میکنه یا زیاد میکنه. و عبد فراموش میکنه که باید استغفار کنه، چون اون روایت امیرالمومنین هست که سه تا چیز اگه نباشه خدا دیگه هیچ کیو انسان هیچ کسی رو بنده نیست. یکی مرضه، یکی مرگه، یکی هم فقره. به نوعی بسیاری از این معضلات و مشکلات و امتحاناتی که پدید میاد برای اینه که برگردید در خونه خدا. اما اگه نه مشکله پدید نیورد، طرف هم قره میشه. فیعخذهو فیعخذ نعمت را ظاهرن. خب حالا به مستر که بر میگرده همه.
نه
اول میگیره، اول میده، بعد یهو همه رو میگیره. بله آرام آرام هم بعد میگیره. حالا در هر صورت میبره، یهو از اون بالا میندازه دست پای. حالا قیل الاستدراج، این حاشیه 12 هم یادتون باشه سال گذشته یه تحقیقی گفتیم که این 12 ها چیه. یه اشاره کردیم که معمولا وقتی افراد اثناعشری بودند اسمشون به هر علتی میخواستن ننویسن، یا مثلا عرفان بوده اون دوره عرفان مثلا خوب نبوده، طرف میترسیده اسم بنویسه نمینوشته، یا معمولا کتاب های عرفانی طرف میخواسته به نوعی گمنام باشه، در این اسم و رسم بر خودش به کار نبره. گفت در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. این میخواسته از بند نام هم بگذره. خب این یه معنی. معنای دیگه این دزه حاشیه 12 است، معلوم نیست مال کیه. کسایی که می‌نوشتن 12 یعنی بدونید ما 12 امامی هستیم، اما اینجورم نیست که حالا الزاما نویسندش معلوم باشه. پارسال آوردیم از یکی از این کتابایی که یادم نیست کدوم، که این کتابایی که مطلب رو میگفت اونجا اشاره.
من گفتم چند تا کتاب سنی
هم 12 نوشتن. بله یعنی حاشیه هاش 12 است، یعنی یه شیعه بر اون کتاب سنی حاشیه زده. نبوده اون نبوده، اونم یه من قیل الاستدراج هو اظهار الآیات و خوارق العادات علی ید سالک. کار استدراج اینه که طرف کارهای عجیب غریبی میکنه اما مع سوء الادب و مخالفت آداب طریقه. مثلا باید احترام به مرشدش بذاره، نمیذاره. باید به شریعت پایبند باشه، نداره. کارهای خارق العاده انجام میده اما این کارا میده. بعد میگن که خب حالا این واقعا معجزه است. میگن ولعله ادخلها صاحب این قیل ظاهرن فل معجزه و نحوه ها مجازه. اینی که بهش گفتن استدراجم نوعی معجزه است، نه معجزه نیست، چون معجزه بار مثبت داره، اما این یک نوع خرق عادت. مثلا فرض کنید چاقو میکنه تو شکم خودش، طوریش نمیشه، ولی این موارد رو با سوء ادب نسبت به شریعت، حالا یا نسبت به اولیاء الله این کارو میکنه. اینم یه معنا. معنای لغویش هم میگه مولانا ملا محسن فیض در تفسیر اصفا گفته اصل الاستدراج استسعاد و الاستنزال درجتن بعد درجتنه، یعنی در حقیقت پله پله بالا رفتن و پله پله پایین اومدن. نه نداره ظاهرا
جدا جدا بالا رفتن که استدراج.
چرا ظاهرا در این هر نوع درجه درجه کاری رو انجام داده. یه مطلبی هم اشاره کردن که خب اینهایی که اون یختسم دیروز پرسیدن رفقا که اون در اون آیه بالا در روایت بالا که روایتی بود که پیامبر میگفتش که رفتن به معراج، بعد از من سوال شد که در چه ملأ اعلا دعوا میکنن، فیما یختسم الملأ الاعلا یا فب ما یختسم، که هر دو بود. اینجا حاشیه 4 و 5 مربوط به اینه ولی تقریبا یه معنا چارشون بخونیم. اعلم ان الملع الاعلا علا قسمین، ملائک دو گونه، یک دسته از ملائک مظهر جمالند و امر تشبیهی، امر دانه فرمان نیست، یعنی اون واقعیت تشبیهی خدا، یعنی این که به نوعی نگاه رحمت به خلق داره، شبیه در برخی از افعال به خلق. یک گونه مظهر جلال و امر تنزیهی هست، این که لیس کم مثلهی شی، نگاه اون بود داره. امر تشبیهی یعنی بود رحمت و بودی که در حقیقت جلوه به مردم میده. چون این بحث مهمی است که تشبیه و تنزیه میاد، این که خدا سمیع بصیره، خب ما هم سمیع و بصیریم، پس شبیه ماست. از طرفی لیس کم مثلهی شیعه، پس هیچ ربطی به اینا نداره. این در رابطه با ذات مبارک الهی ادم هستن در فرق منزهن، این کسانی که خدا رو تنزیه میکنن، یه عده مشبهن، کسایی که میگن نه شبیه ماست. این تشبیهی ها یه بعدشون دیگه مجسمه میشن، یعنی میگن انقدر شبیهه که تن جسم داره یا جسم داره. خب و هما مختلفان، این دو دست ملائکه با هم اختلاف دارن و انسان کامل بین این ها. انسان کامل جامع این صفاته، لذا چند نبه پیامبر گفته در اونها در چه اختلاف میکنن، یعنی تو میتوانی بین اینها اختلاف رو جمع بکنی. فالاختصام الملاء الاعلا فی ما ذکر، اون اختصامشون در اون چیزیست که بهش اشاره شد. ببخشید، حالا اینم یه حاشیه‌ای بود که اینجا نوشته بود، حاشیه خوبی بود بهش اشاره کنیم. حاشیه پنجش هم همین مطلب رو مقدار با توضیح بیشتر داره دیگه، حالا بعدا خودتون میرید. اون معنی دومش خرق عاداتش، چون دوتا معنی بر استدراج گفتید، این به خاطر تمام بالاخره زحماتی میکشه یه کارایی میکنه، اما اینا الزاماً به معنای بار معجزه نیست، که اونجا هم گفتم که اگر ادعای پیام آوری بکنه باید جلو استدراج رو بگیره خدا. خب استدراج برای چیه؟ برای جاه و مقام دنیاییست. بسیار هم در دنیای امروز ما هم شایعه، یعنی اینجور نیست که مال قدما باشه، معمولا هم اینها در همه تا طول تاریخ هم نگاه بکنید، اینها معمولا در جاهای پیدا می شده که حکومت بوده و پول بوده و امکانات. اینجور آدم ها می رفتن جذب اینجور موارد بودن. مثلا در طول تاریخ می‌بینید در حاشیه دربارها اینجور آدم ها بودن، یا در بغداد پیدا می شدن. امروز هم در خیلی از مراکز هستن، مثل امریکا، جاهای دیگه، جاهایی که پول و فلهی پیدا میشه، اینجور آدم ها کارکاسبیشون می گیرن. تو دست و پای عربام اینجور موارد هست، کارهای عجیب غریبی هم میکنن، معظم هم اینجور کارها رو انجام میدن و هدفشون هم اینه که زندگیشون رو بگذرونن. یعنی به نوعی طرف برای رسیدن به یک پول و پله یا جاه و مقام از اینجور کارها انجام میده. اما نکته مهم اینه که عارف چون توجهش به دنیا نیست این کار رو نمی کنه. دیروز این بحث بود، امروز یه تبصره اضافه میکنه قیصری، میگه البته نه اینکه عارف این کارا رو نمیکنه بلد نیستان، نه اینکه اگر خبر از دنیا نمیده نمیتونه، عارف کامل او وصل به کره، لذا همه را میدونه، مطلع هم هست. این اضافهش اینه، بعضی وقتا هم این کارا رو میکنه، یعنی ممکنه یک خبری هم به یه نفری بده، اما فرقش اینه برای حطام دنیا نیست. این برای دستیابی به دنیا و جاه و جلال دنیایی نیست. لذا کشف سوری اگر نسبت به حوادث دنیایی بود دو نوع میشه، یک وقت استدراجی است طرف خبرم میده، غرضش هم اینه که بیاد بندگان خدا رو گمراه کنه. اما یه وقت نه، استدراجی نیست، ممکنم از خبر بده ولی هدف باز هدف دنیایی نیست. به هر علتی ممکنه بیاد به علل معنوی خبر از مسائل دنیا هم بده به یه کسی.
اگه علل معنوی بود نه به خاطر دنیا نمی‌شد، چون معتاد یه تنهایی توی بیابونی هم داره کارش انجام.
به هر حال یا استدراجی است یعنی یا برای رسیدن به دنیا و توانمندی‌های دنیاییه، خب نیست اون ورش میشه دیگه. نه الزامن عارف کامل، شروط دیگه ای هم داره، ولی اگه توانمندی های پیدا میکنه این کشفش استدراج نیست. ما الان بحثم در این نیست که این عارف کامل فقط از این راهه. ببینیم عبارت شنو ول عارف نه، یکی از شروطش اینه اگه کسی که حرکت میکنه بالاخره ریاضت میکشه، خیال منفصلش رو قوی میکنه، وارده. تو همه الان در کشف سوری هستیم، یعنی همه در عالم مثاله، این توانایی اتصال به عالم مثال پیدا میکنه، حالا یا به خیال متصلش یا اساسا خودش میتواند وارد خیال منفصل بشه، ارتباط با مجردات مثالی پیدا بکنه. این فرد گاهی این کارا رو میکنه، هدفش دنیاست. گاهی این کارا رو میکنه، هدف دنیا نیست. حالا اونی که این کارا رو میکنه هدفش دنیا نیست، باز ممکنه هدف پاک پاک و مقدس نباشه. ما الان اونو نمیگیم، میگیم این یکی اینوری قطعاً استدراج. ایشون گفتن اهل سلوک توجه به این قسم از کشف ندارن، چون توجهشون 100% به امور اخروی است. بعدم میگن البته بارم بالا میذاریم، حتی به آخرت هم توجه ندارن. آخرت یعنی حتی به عقول و اسماء و صفات هم توجه ندارن، اون نگاهش فقط به ذاته. منتها بعد میگه ول عارف المحقق، در اصطلاح عرفا محقق یعنی عارف، بقیه رو میگن محجوب. محقق یعنی عارف، لذا والعارف والمحقق در حقیقت نعت بعد نعت یک شیه. لعلمهی بالله، چون او به ذات علم پیدا میکنه، مراتب رو هم علم پیدا میکنه. مراتب خلاف اصطلاح عرفا است، عرفا قائل به مراتب برای وجود نیستن. مراتب حرف ملا صدرا و بعضا مشائینه، اونا قائل به مظاهرن، لذا مراتب در اینجا برای مظاهره. علم پیدا میکنه، به مظاهر الهی هم علم پیدا میکنه، ظهور خداوند رو در همه عوالم هم علم پیدا میکنه. ظهوره فی مظاهر دنیا و الاخره، یا اینجا بگیم عوالم دنیا و آخرت، که از واحدیت بگیریم تا جبروت و ملکوت و ناسوت. ول عارف المحقق واقف معه ابدا، واقف یعنی ایستاده، یعنی همراه با خدا ایستاده همیشه. ولا یرا غیره، غیر او رو نمیبینه. این اون نقطه بالایی بود، توضیح که عارف توجهش به اوست. اما نقطه اینجاست، کسی که به او توجه میکنه همه چی رو میابه. اون کس که او را شناخت، در اثر شناخت او همه چی رو پیدا میکنه. لذا چون لا یرا غیره، یرا جمیع تجلیات الهیه رو، و یرا جمیع ذالکه تجلیات، میابد همه مادون رو تجلیات الهیه. فینزل کلن منها منزلته، هر کدوم از اینها رو، هر کدوم از این تجلیات رو در جای خودش قرار میده، همه رو در جایگاه خودش میابه. پس همه رو میدونه که نه، کسی که به اون مرتبه میرسه که میتواند به مقام واحدیت برسه یا حتی به عقول برسه، ذات رو نگاه میکنه، مادون رو همه رو میابه، همه رو هم جا خودشون میبینه. لذا میفرماید چون این گونه است، او هم همه رو میابه، حتی مسائل دنیوی. اینجاش اینه، حتی امور دنیاییه رو میابه، اونها رو هم علمش پیدا میکنه، اما مهم اینه همتش اونه بوده، بالاتر رو رفته اما پایین دستی ها رو همه رو علم پیدا کرده. خب این که این گونه شد، این دیگه استدراج نیست. درسته علم به دنیاست اما استدراج نیست. لذا میفرماید فلا یکون ذالک نوع ایزن من الکشف استدراجن. ظاهرا ایزن باید بعد از کشف میومد. او بهتر فلا یکون ذالک نوع من الکشف، این نوع از کشف استدراجن فی حق عارف محقق. عیزن اگر باشه، یعنی اونایی که فقط به اخروی توجه دارن که اصلا دنیا رو نمیبینن، یا اونایی که نه بالاتر میرن، هممشون بالاتره، خدا رو میرسن، مادون رو میدونن، اما این هم کشف استدراجی نیست. چرا؟ لعنهو به خاطر اینکه استدراج حال المبعدینه، حال مبعدینه، مبعد ظاهرن باید بخونیم، حال کسانی است که دورند. الذین یغنعون من الحق بذالک، کسانی که حال بعید شدگان از خداونده، کسانی که اینا به واسطه همین کشفهای سوری اینا از خدا حجاب پیدا کردند، قناع پوشیدند، در حقیقت رفته آب بیاره صد مرحله از تشنگی بدتر شد. اینها قناع پوشیدن از حق بذاره واسه همین کشف سوری. و یجعلون ذالک را، یعنی همین کشف سوری را قرار میدن سبب حصول جاه و منصب در دنیا. قناع دارن، یعنی حجاب میپوشن، از قناع میان، نه یعنی قناع پیدا میکنند از حق، یعنی در حقیقت حجابشون میشه. آره حالا اگرم اونجوری معنا بکنیم، یعنی در حقیقت به جایی که به خدا برسن قانع به مادون خدا میشن. حالا اینم یقنا اونم به این معنا بگیریم، یا قناع میذارن. حالا فعلش نگاه کن، و هوه این عبارت نموشه. پس سبب حصول جاه و منصب در دنیا، در حالی که و هوه یعنی عارف محقق، منزه من القرب و البعد، او از قرب و بعد منزهه. قرب و بعد چیه؟ دقت کنه، میگه حتی دنبال قرب هم نیست، بعد هم نیست. چرا؟ چون اینا همه داله و غیریته، تو یکی، من یکی، من به تو نزدیکم یا به تو دورم. میگه اساساً عارف از این قرب و بعدها دوره. این قرب و بعدی که المنبعین یعنی خبر میدن، یا مبتنیین بالغیریت، کدوم دارید؟ منبع یعنی خبر دهنده از غیریت هست. این که شما یکی باشی او یکی باشه، این مثال معروفه، گفت طرف تو مثالهای عربه که فرد رفت در خونه معشوق در زد، گفت کیه؟ گفت منم. گفت نه برو. رفت بعد مدتی اومد در زد، گفت کیه؟ گفت تویی. اون وقت گفت در واکن من الغرب والبعد، این خودش خبر دهنده از غیریت مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو قربهای روحانی. شما در عالم ماده دور از مقام ذاتی، اگر با روحانیت رفتی رسیدی به عالم مثال، به نوعی قرب پیدا کردی، یه درجه بالا رفتی، اما ولو این قرب به نوعی باز دوئیته. ذات دوئیت حجابه، قناعه. تمام؟
موقعی گفت تویی هم نباید در باز میکنم، باشه اومده اینجا
گفتی که مرا عذاب خواهی فرمود، من در عجبم که آن کجا خواهد بود. آنجا که توی عذاب آنجا نبود، وانجا که تو نیستی کجا خواهد بود. این یعنی این که در حقیقت هرچه هست رحمت اوست. خب ببینیم، این در کجا بود؟ در کشفهای سوری. کشفهای سوری دنیوی داریم و کشفهای سوری غیر دنیوی، یعنی غیر حوادث دنیوی. این کشفهای سوری که متعلق به دنیا نیست، اینا چیه؟ میگن این هم دو جوره. یه وقت به حقایق اخروی علم پیدا میشه، یعنی مشاهده حقایق اخروی است. اخروی در جهت مثالی، یعنی میره طرف حقایق عالم مثال رو میبینه، نمیخواد از راه اونها به دنیا علم پیدا کنه که زید فردا میمیره، امر نمیمیره، گنج کجاست، فلان چیز کجاست. نه، میره متصل به عالم مثال میشه و با این اتصال به عالم مثال حقایق عالم مثال رو میبینه. یه نوع دیگه اینها هم اینه که حقایق روحانی رو میبینه، کشف از حقایق روحانی میشه. حقایق روحانی چیه؟ میگه در اونجا این حقایق روحانی اینه که طرف ارتباط برقرار میکنه یا با نفس فلک، البته نفس حیوانی، نه با نفس ناطقه، چون نفس ناطقه از عقوله، از مجردات تامس مربوط به عالم مثال نیست، یا با ملائکه مثالی یا با ملائکه عرضی. خاطرتون باشه در فصل قبل گفتیم که عرفا قائل به یک چیزی هم به نام ملائکه عرضی هستند. میگن ما یه سری ملائکه عرضی داریم که بعضن در این کسایی هم که یک کارهای خارق العاده انجام میدن یا مثلا فرض کن چیزهایی رو نشون میدن، میگن این جن یا ملکه. این ملک نمیتونه اگه عقل باشه که دیده نمیشه، اون ملک دنیایی است که شاید مثلا بگیم که این که ابلیس هم در اثر عبادات ملک شد، یعنی از به همین ملک دنیایی تبدیل شد، نه اینکه تبدیل به ملائکه یعنی عقل شد، چون که نمیتونه تبدیل بشه. گوش کن آقا، گوش کن آقا، مثال های قصه وار رو بذار کنار. نه نمیخوایم حل کنیم، شما مشکل خودت حل کن. ببینیم مشکلات همه رو که نباید یه جا حل کنیم، که حالا بقیهش باش بربن. اما اگر متعلق به غیر حوادث دنیاییست، پس دو دست است. یا حقایق اونجا رو میبینه، دقت کنیم چون دو تا مثال داریم، تو دوتاش اینا رو باید بدونیم با هم ربطش چیه. یعنی یه وقت طرف اونجا وارد میشه، موجودات مثالی رو میبینه، گاهی نه موجودات مثالی اونجا رو نمیبینه، ملائکه مثالی اونجا رو میبینه، در اثر علم به ملائکه علم به ماوقع پیدا میکنه. برای اینکه تنظیر کنیم، یه وقت شما میری وارد خونه میشی، وارد خانه عالم مثال میشی، همه اشیاء سر جاش میبینی. یه وقت نه وارد خونه نمیتونی بشی، میری دربان خونه رو میبینی، از دربان که سوال میکنی او اطلاعات داخل رو به شما میده. یه وقته ایش کدوم، شما ملائکه زمینی یا به تعبیری نفس فلک رو میبینی که اونها الان اونجا نیستن اما از اونجا مطلع. پس این کسی که در حقیقت کشف غیر اخروی داره، خودش هم ممکنه به عالم مثال نرسیده باشه، به واسطه های عالم مثال ارتباط برقرار کرده باشه. ببینید، از قبلش فرمود انواع کشف سوری، اما ان تتعلق بالحوادث دنیاویه دنیاویه اولا و ان لم تکن متعلقه به حوادث دنیاییه، اگه نباشه تجوریه، به امکانت المکاشفات. خب این مکاشفات بل امور حقیقیه میتونه باشه، این امور حقیقیه یعنی حقیقیه اخرویه، حقیقیه غیر، یعنی میخواد دیگه خیالات نیست، چون قبلا اشاره کردیم بعضی از این تصورات اینها خیالات دروغه. در فصل قبلی در شرح عالم مثال گفتیم که بسیاری از این مواردی که در عالم مثال ممکنه به مثال مقید دیده بشه، اینها چی باشه؟ اینها تصرفاته، نه کدوم قسمت نفس قوه متخیله باشی. پس امور حقیقی است، یک خیالیه نیست، اما امور اخروی است. این اخروی این مثالی گاهی در امور مثالی ذات موجودات عالم مثال رو میبینه، اما گاهی نه، حقایق روحانیت روحانی یعنی مجرد، یعنی مجردات رو میبینه، مجردات رو میبینه. مجرداتی که در عالم ماده رفت آمد دارن با اونها مطلع از اونجا میشه. اون وقت یه نکته بدون بگیم، نفس ناطقه فلک الافلاک که مجرده، هم طبق نظر مشتا هم طبق نظر اشراقی، و نفس منطبعه یا نفس حیوانی فلک یا نفس منطبعه و حیوانی انسان ها که بهش میگن نفس حیوانی، اینا رو مشاع میگفتن چیه؟ اینا رو میگفتن مشاع مادی، لذا میگفتن منطبعه، یعنی چاپ شده در جسم. اما عرفا قائلن به این که طبعا لاشراقیون که این نفس هم مجرد، لذا روحانی میدونه، لذا میگیم من الارواح العالیه، یعنی ارواح رو مجردات ناقصه باید بدونیم، یعنی باید بگیم مراد نفس حیوانی فلکه، عالی بودنش هم به خاطر فلکه، روحانی بودنش هم رو مبنای خودشونه نه رو مبنای مشا. والملائکه سماویه من بیانیه از حقایق روحانی است. حقایق روحانی چی هم؟ یک، ارواح عالی هم یا ملائکه سماویه هم، یعنی ملائکه مثالی خود موجودات مثالی رو نمیبینه، دربانهاشون رو میبینه، و ملائکه عرضی یعنی ملائکه‌ای که در همین دنیا هم که ملائکه عنصری باشن. فهیه جزای اینه و ان لم تکن متعلقه به ها، اگر متعلقه به حوادث دنیوی نباشه فهیه مطلوبه و معتبره. اینا خوبه چون مربوط به مسائل دنیویشو گفتیم، اگه فقط به خاطر دنیایی باشه استدراجه. بعضی وقتا به اینها علم پیدا میشه اما ناشی از علم به مافوق، اما فقط به خاطر اونها استدراج. اما اگر تعلقش مستقیما به اینها نیست مطلوب معتبره. چی میگید؟
فرق بین این ارواح عالیه در مقابل
ارواح متجسده که عرفا ندارن، چون ارواح یعنی مجردات، مجرد متجسد پارادوکسیکاله، تناقض صدر و ذیله، یعنی ارواح عالیه در مقابل ارواح دانیه است. ارواح دانیه یعنی ارواح ما، ارواح عالیه نفس فلکه. چرا نفس فلک رو اگه کسی علم پیدا بکنه به نوعی علم به ماوراء ماده است؟ چون در نفس فلک مسائل عالم مثال منتقشه، در اونجا وجود داره. خب تمام اوش. بعد می فرماید نکته ای که وجود داره اینه، خب اونو معنا کردیم چجوری باشه، الان جلسه قبلش جا خودش بریم میذاره عبارت رو بخونیم بریم جلو تو این بحثا، چون بحثا همش خیالی و محض و فلسفی هم نیست، همجور توش سوال زیاده. خب اون یکی از اون برای کجا رفت، راه پشتبونش به کجا میخوره، در همین حدی که اینجا گفته ما بیشترش بلد نیست. اگر متجسدن بگیریم به معنای کجا ارواح متجسده داره؟
اول وقت
سه از فصل ثابت فی مراتب کشف و انواع اجمالا بعد خط 4 بیدنش مجردات ناقصه معنا کرده. بله دیگه، لذا مجردات ناقصه، این که جسمانیت داشته باشن ولی تجسد اونجا به معنای نه، اونجا مجردات ناقصه است، اینم مجرد ناقصه، ارواح عالی اینم ناقصه به خاطر اینکه نفس ناحیوانیه. اما مراد و این اصطلاحات رو جای خودش باید بیان بکنیم، هر کدوم رو جای خودش بگیم که اینا با هم قاطی نشه، که اون چارچوبه‌ای که از عرفا چیدیم به هم نریزه، ولی تناقض صد اینجاش اونجا اینو گفتی اینجا اینه. این اصطلاحات رو که اینجوری معنا می‌کنیم برای اینکه اون هرم من هرم وجودی که چیدن هر کدوم جای خودش قرار بگیره. ارواح عالی نفس حیوانی فلک نه نداره. حاز علم و کاشفات، بعدیشون میگن نگاه کنید این دست مکاشفات که طرف وارد عالم مثال میشه، اینجوری نیست که فکر کنید که فقط و فقط موجودات مثالی رو میبینه. نکته به زنگای مهمی داره میگم، چون ممکنه تا اینجا به ذهن برسه که خب کسی که وارد عالم مثال میشه فقط از عالم مثال مطلع میشه و بس. روز گذشته اشاره کردیم که عالم مثال بهش میگن، تعبیری که داشتن ازش، معانی غیبیه و امور حقیقیه. به اینا میگن، به موجودات عالم مثال میگن امور حقیقیه، به عقول و اعیان ثابته میگن معانی غیبیه. گفتیم رابطه شون مثل رابطه عرض و جوهره. شما جوهر رو که نمیتونی درک بکنید، ما عرض رو درک میکنیم. الان جوهر این دیوار چیه؟ شما اونی که باش ارتباط برقرار میکنی عرضه، نمیتونی با جوهر ارتباط برقرار کنی. ما یک سری اعراض میبینیم، کمش و کیفش و متاش و رنگش و این چیزاش میبینیم. لذا برخی از فلسفه های انگلیسی، مثلا آمپیدیستا و اینا قائلن، بهشون میگن اصلاح تجربه، میگن اصلا جوهر نداریم شما، این دیگه خیال انسانه، ساخته ذهن انسانه. اون چیزی که موجود است یه مش عرضه. این که شما میگید جوهر، این برای این که ساختار ذهنی انسان میگه نمیتونه چند تا عرض بدون جوهر دور هم جمع باشه. اون حرف غلط یا درست جای خودش الان تو بحث خودمون. ولی ما با یافتن اعراض پی به وجود یک جوهر میبریم، جوهر رو درک میکنیم. گوش کن آقا، من حرف من وسط هم میپرید، هم حرف دست من در میره، من ذهنم نظمم میره. اشکالا رو بذاریم آخر حرف پاراگراف بپرسیم. پس نگاه بکنیم، ما یه سری اعراض رو میبینیم، این اعراض رو پی به وجود یک جوهر میبریم. این وجود جوهر که هست در معانی غیبیه و صور مثالی هم همینه. کسی که وارد صور مثالی میشه با دیدن اینها پی به وجود یک معنای بالاتری میبره. لذایشون میگن کم اتفاق میفته که افراد وارد عالم مثال بشن، درک از عالم مثال پیدا بکنن، اما این درک از عالم مثالشون فقط در محدوده مثال باقی بمونه. نه، پی به وجود اون معانی غیبی هم میبرن. ببینید، و هذه المكاشفات غلما تقع مجرده عن الاطلاع على المعاني الغيبيه. چه اتفاق میفته که بدون اطلاع بر معانی غیبیه باشه؟ بل اکثر اونها متضمن یک مکاشفات معنوی هم هست. مثل اینکه کسی عرض رو که میبینه پی به جوهر میبره، یا به تعبیر دیگری گفتیم ماهیت رو میبینه پی به وجود میبره. اینم کسی که عالم مثال رو میرسه و ارتباط برقرار میکنه پی به معانی غیبیه بالادستی هم میبره. فتکون اعلا مرتبتن و اکثر یقینن. لذا این دسته از مکاشفات یک مکاشفه قوی تریست. اگر صرفا مثالی باشه به این قدرت از یقین نیست، دارای مرتبه بالاتر و یک یقیناوری بیشتریست. این حاضر مکاشفات به کدومه؟ مکاشفات غیر حوادث دنیوی. پس مکاشفات حوادث دنیوی یقینش کمتره، چون اون به معانی غیبیش پی نمیبره. اما مکاشفات غیر حوادث دنیوی، اونایی که استدراجی هم نیست، اینها مواردش اینه که باعث یقین بیشتری میشه. چرا؟ چون در حقیقت هم صورت رو، یعنی هم عالم مثال رو دیده، هم معنا رو، یعنی در حقیقت عقول و اون چیزهایی که پشت پرده عقول هست، یعنی اعیان ثابته. حالا بگو چی میخواید؟
این یه نوع تقریبا سخته میشه که ما بگیم هیچ ارتباطی با این جوهر خارجی نداریم.
اون بحث داری میگی، اون بحث جا خودش، الان بحثش اینجا نیست. من الان دارم مثال میگم، لو فرست که او باشه و الا این که اون بحث درسته یا غلطه، من اونو گفتم، اونو تنظیر کنید تو ذهنتون. اون حرفم گفتم غلط یا درست خودش. اون اصلا جای خود اون مثال فقط در این که بدونیم اینجا عالم مثالم کل عرضه برای اونه وارد اون نشیم اون درست هم از خودش البته یعنی ما ارتباط با جوهر را داریم ارتباط با عرض داریم البته تو بحثای حالا وجود ذهنی اینا میشه حرفای اونجاست اینو ببینید این تمام بعد میفرمایند که حالا دیگه وقتمون گذشت باشه بر من.